أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب صحبت سر این بود که ما عرض میکردیم که دلیل استصحاب اثباتن در بحث سابق در معلوم التاریخ جاری نمیشه و استصحاب ناظر به عمود زمان هست و نه ناظر به زمان نسبی و زمان حادثه دیگر، با چهار بیان. خب صحبت سر این بود که این بیان ها رو آیا می توانیم در این بحث هم تطبیق داد یا نمی توان تطبیق داد. تو جلسه قبل عرض کردم که یه بیان ممکنه بگیم نه، این چهار بیان اینجا نمیاد، بنابراین در اینجا استصحاب جاریه. البته در بحث ما اونی که استصحابش روشنه در معلوم التاریخ، در مجهول التاریخش مورد بحث است که استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. ما مثلا در زمان دوم میدانیم طهارت هست، نمیدانیم حدث در ساعت اول بوده است یا در ساعت سوم بوده است، در نتیجه در ساعت چهارم شک داریم که الان متطهر هستیم یا محدث. اینجا خب استصحاب بقای طهارت رو که در حالت دوم بوده اون بحثی درش نیست، اون بحثی که اینجا هست استصحاب بقای حدث رو که مردد بین این که ساعت اول باشه یا ساعت سوم، آیا این رو میتونیم استصحاب کنیم، اون مورد بحثه. ما عرض کردیم که ادله استصحاب یعنی ممکنه ما بگیم هیچ یک از اون چهار تا بیان اینجا نمیاد، ولی بعد اشاره کردم که هر چهار تا بیانشون میتونیم بگیم اینجا میاد. یه نقطه مشترکی وجود داره که اون نقطه مشترک اساس کل بحث ها اون هست، اون اینه که قاعده لا ینقض الیقین بالشک یا اذا کنت علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، این میخواد بگه شک صلاحیت ناقضیت نداره. شک و در این بحث های ما شک نیست که ناقضه، اگر نقضی صورت گرفته باشه به وسیله نکته دیگری هست. یعنی مشکل ما این نیست که نمیدانیم شک داریم یا شک نداریم، این مشکوک تحقق داره یا نداره. مشکل این هست که زمان یقین معلوم نیست. یعنی مشکل عدم تعیین زمان یقین هست. و بنابراین این عرضی بود که تو جلسه سابق گفتیم. و این بیان البته توجه داشته باشید، این بیان در معلوم التاریخ نمیاد. ما در معلوم التاریخ یقین داریم، توی مثالی که بود در ساعت دوم من متطهر بودم، نمیدانم این طهارت من به وسیله حدثی که بعدش عارض شده از بین رفته یا از بین نرفته. شک من در این هست که اون یک ناقضی که تحقق ناقض مشکوکه بعد از این طهارت حادث شده یا حادث نشده. حالا مجرد این که ما میدانیم یک حدثی علم اجمالی داریم به حدوث حدث، حدثی که مردد بین ناقضیت و عدم ناقض، چون ما اینجا یه علم اجمالی داریم که یک حدثی حادث شده، نمیدانیم اون حدثی که حادث شده قبل از طهارت بوده یعنی ساعت اول بوده یا بعد از طهارت بوده، اینا ساعت سوم بوده. این علم اجمالی دخالتی نداره در بحث. اون چیزی که من شک من هست که نمیدانم طهارت حال ساعت دوم این از بین رفته یا از بین نرفته، نمیدانم در حال ساعت سوم هدفی عارض شده یا عارض نشده. حالا اگر در ساعت سوم هدف عارض نشده باشد، یقین دارم ساعت اول حادث شده باشد، اون دخالتی نداره.
اگر نقص شده باشه به همون متقدم نقص شده، همون به صفت.
نه نه، توجه نکردید نکته رو. نکته این هست که اون چیزی که ناقض هست اون چیزی که ناقض هست مشکوک الحدوثه. یعنی فرقی نداره بین این که این، ببینید دو حال من بین این که در حالت سوم حدث حادث شده باشه، اگر حدث حادث شده باشه، چه حالت اول حدث باشه چه نباشه ناقضه، چه حدث در حالت سوم حادث نشده باشه، چه حالت اول داشته باشه یا نداشته باشه ناقض نیست. شک من در اینه که آیا هدف در ساعت سوم که اگر بخواد ناقض باشه در ساعت سوم باید باشه، هدف ناقض مشکوکه. شک من همینه که این هدفی که هست این چیزی نداره، مشکلی نداره. پس بنابراین در استصحاب در معلوم التاریخ جاری میشه بدون شبهه، بحثتر این هست که در اون مجهول و تاریخه آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. ما عرض کردیم که شک ما، یعنی اون منشأ این که نمیدانیم در حالت چهارم ما متطهر هستیم یا محدث هستیم، نه به خاطر اینکه شک اینجا وجود داره، زمان یقین رو نمیدانیم و قاعده استصحاب تعیین زمان یقین رو نمی کنه. این نقطه اصلی بحث بود که عرض کردم. به نظر می رسه که این نقطه اصلی نقطه هست که تمام فرمایشات آیون از این نقطه نشأت گرفته، با تعبیرات مختلف که نمیدونم نقض یقین به یقین ممکنه باشه، نقض نمیدونم اتصال یقین به شک باید معتبره، همه بیانات مرحوم آخوند، بیانات مرحوم حاشیه، اینا اصل قضیهش نکتهش این نکته است. و این خود لا تنقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک، میگه شک ناقض نیست، به وسیله شک او رو نقض نکنه. ظهور خود همین دلیل در این هست که این دلیل ناظر به این هست که شک خصوصیت داره، این شک صلاحیت ناقضیت نداره. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، هم نمیخواد بگه، میگه این شکی که بعد از یقین هست، این شک صلاحیت ناقضیت نداره، اون یقین سابق هنوز باقیه. و در این بحث ها ما شک رو ناقض قرار ندادیم، اینو آن چیزی که منشأ تردید ما در حکم حالت چهارم هست این هست که نمیدانیم زمان یقین کیه، آیا زمان متیقن ما، زمان حدث متیقن ما ساعت اول یا ساعت سوم. والا اگه ساعت اول باشه قطعا اون دیگه به ساعت چهارم کش پیدا نکرده، اگر ساعت سوم باشه معمولا خیلی وقتا این هست که قطع داریم که به حالت چهارم کش پیدا کرده. شک ما در یه نکته دیگه است. نه شک، شک یعنی ولو شک در بقا داریم، ولی منشأ شک در بقا ذات شک نیست. منشأ شک در بقا این هست که زمان متیقن کیه، نه این لا تنقض الیقین به شک ناظر به جایی هست که مشکل در شکه، نه مشکل در چیز دیگه. بحثتر اینه، اینه که آقایون جایی که مشکل شک به ما و شک مشکل داشته باشه، اینه که آقایون مثلا مرحوم آخون تعبیر میکنه که معلوم نیست که زمان مشکوک ما به زمان متیقن ما چسبیده باشه، چون متیقن ما ممکنه ساعت اول باشه و مشکوک ما ساعت چهارم به هم نچسبیده باشن. اینا اصل قضیهش همون نکته هست که عرض کردم که تعیین زمان یقین به عهده استصحاب نیست. و خب حالا بیاییم یکی یکی اون اشکالاتی رو که مطرح کرد. و اصل این که ما میگفتیم که قاعده استصحاب میخواد عمر یقین رو زیاد کنه به خاطر همینه، میخواد بگه ما یک زمان یقین داریم یه زمان شک داریم، این زمان شکه نمیتواند اون زمان یقین رو عمرش رو کوتاه کنه، اون عمرش رو طولانی میکنه، به دلیل اینکه شک وهن داره و اون شایستگی، حالا یا از جهت مبنای به اصطلاح بنای چیزیش عرض بکنم تعبیر شاعرانش تعبیر کنم، چون شک وهن داره شله، ولی با تعبیر دقیق‌تر این هست که شک امری هست که شارع نمیخواد عملها رو بر پای او قرار بده، به وسیله شک نمیخواد اساس کارها به هم بریزه، و شک نباید مؤثر باشه در رفعیت کردن از حالتی که انسان بر او قرار داشته. و اینجا در مثالهای مانحنوسی شک نیست که مؤثره، اون ما چون نمیدانیم زمان یقین کی بوده است، بنابراین ما الان نمیتوانیم حکم حدث رو بار کنیم. شک ما داره اینه که زمان حدث برای ما نامشخصه. حالا نه نه، ما به اون جهت نمیخوایم بگیم انصراف داره ذاتن، ما اصلا بحثمون این نیست که انصراف داره ذاتن به یقین متعین، نه یقین غیر متعین هم هست، ولی یقین غیر متعینی که با وجود عدم تعینش شک علا ای تقدیرن وجود داشته باشه. از کردم اون مثالی که اشکالی که مرحوم آقای داماد مطرح میکنن که شما نمیدانید صبح طهارت حادث کردید یا ظهر طهارت حادث کردید، حالا شب شک دارید طهارت دارید یا طهارت دارید، استصحاب میکنید بقای طهارت رو دیگه، لازم نیست زمان طهارت مشخص باشه، زمان یقین مشخص باشه. پاسخ مطلب این بود نمیخوایم بگیم زمان یقین ذاتن باید مشخص باشه، بحث سر اینی که شکه یعنی منشأ تردید ما در بقای متیقنش این باشه که این شک میتواند اون یقین رو از بین ببرد یا نمیتواند از بین ببرد. و اینجا ولی لا متعینه، چه صبح باشه الان شک داریم، چه ظهر باشه الان شک داریم، ولی در بحثای مانحنوسی اینجور نیست، اگه صبح باشه مثلا شک نداریم، ظهر باشه شک داریم، منشأ ما عدم تعین زمان یقینه، نه اینکه اون شک شل هست یا شل نیست و امثال اینها. یعنی در واقع ما اگر هم رفعیت کنیم از یقین به دلیل این است که زمان یقین رو نمیدونیم کیه، نه به دلیل اینکه یقین رو قوی نمیدانیم، یقین قویه ولی این یقین قوی نمیدونیم کیه، یه زمانی هست که به هم خورده یا یه زمانی هست که به هم نخورده، یعنی منشأ شک ما قوت یقین رو زیر سوال نبردیم، قوت یقین سر جای خودشه، ولی به خلاف اونجا قوت یقین رو زیر سوال میبریم. خب حالا بیاییم این بیاناتی که عرض میکردیم، خب عرض کردیم ما 4 بیان اینجا تو مسئله سابق داشتیم، رو میگفتیم در مجهول تاریخ ما بیان اول این بود که قاعده استصحاب ارتکازن میخواد زمان یقین رو طولانی کنه، و در اون بحث نه اینکه تعیین کنه مبدأ زمان یقین کیه، تو بحث سابق خب ما روشنه که همین اشکال اینجا هم میاد، چون شما اینجا در واقع زمان یقین رو طولانی نمی کنید، تعیین می کنید زمان یقین را، با تعیین زمان یقین می خواد زمان طولانی بشه، نه اینکه، یعنی اشکال سر این هست که ما اقتدار یقین رو زیر سوال نمی بریم و بنابراین در منحنفی قاعده استصحاب جاری نیست. اما اون بحثی که ادله لا تنقض الیقین به شک، خب روشنه، عرض کردم لا تنقض الیقین به شک باید شک ناقض باشه، میگیم شک صلاحیت ناقضیت نداره، در منحنفی هم شک ناقضیت صلاحیت ناقضیت نداره، شک نقض نمیکنه. و همچنین من کان علی یقین فشکه، اونم همین، یعنی بحث اون نیست که اون که نمیدونم حدوث یقین و بقای یقین و اینها، اون حدوث یقین و بقای یقینه که تقریبات سابق مطرح میکردیم که بقای یقین به اصطلاح شک باید بعد از یقین حادث شده باشه، اون به خاطر همین نکته است که شک حادث بعد از یقین زور نداره یقین رو از بین ببره، شک حادث و شک، ولی این در جایی هست که منشأ تردید ما این هست که آیا این شکه، یعنی اون کسی که میخواد شک رو ناقض قرار بده، که انه هیمنه یقین رو در زیر سوال میبنه، اون اقتدار یقین رو و اون ثباتی که یقین در زندگی عملی ایجاد میکنه رو میخواد از بین ببره. ما میگیم، شارع میگه شما اون به اصطلاح نظمی که به وسیله یقین ایجاد شده اون نظم رو به هم نریز. خب ما اون به وسیله یقین اینجا نظمی که ایجاد شده معلوم نیست به چه شکلی باشه، یعنی چون زمان اون یقین نامشخصه.
من با شک نقض میکنم، ولی شک
هم ناشی
از
مبدأ حدوث
یقین،
شک، ولی بالاخره دارم با شک میکنم. نه، شک ناقض نیست، یعنی شک به اعتبار اینکه شک ناقض نیست، دقت بفرمایید، با شک یعنی ببینید، یعنی میخواد جایی که یه یقین و شک رو میگه، یقین محکم شک شله، این یقین محکم نمیتونه شک اون از بین ببره، من اینجا محکم بودن یقین به زیر سوال نمیبرم، میگم یقین محکم سر جای خودشه، ولی یقین محکم جایی هست که یقین آخر داره، همون یقین محکمه،
مشکوکه،
یعنی مشکوکه، ممکن اینجور باشه، ممکن اینجور نباشه،
آخرش با شک
دارم. نه، شک در اون زمان یقینه، نه شک در خود متیقنه، شک در زمان یقینه، بحثتر اینه که این شکی که اینجا ناقص هست شک در خود متیقن باید باشه، نه شک در زمان یقین، شک در اینه، بحثتر اینه، شک ناقص شک در متیقن باید باشه، نه شک در زمان یقین، این خلطه که شده این هست، شک در زمان در ذات متیقن این شله، نه شکی که در زمان یقینه، شکی که در زمان یقینه، خب یقین هر زمانی باشه محکمه، یقین هر زمانی، من شک دارم که این یقین محکم، یقین محکم آیا یه یقین محکم دیگه کنارش آمده، یه یقین محکم دیگه کنارش نیومده، قاضی استصحاب اینو نمیخواد تعیین کنه که اون یقین محکم، یقین محکم کنارش اومده یا نیومده،
یقین محکم دیگه داره مقابلش اومده، یعنی برای آخرش با شک،
نه دقت نکردید، شکی در متیقن چه نیست، شکی در یقینه، اینو بگیرید، شک ناقض شکی باید در متیقن باشه، نه شک، نه هر شکی که ناقض نیست که، شکی در متیقن، نه شکی در زمان یقین، اینجا شکی که وجود داره شکی در زمان یقینه، قاعده استصحاب میگه شک به شکی در متیقن اعتنا نکن، نه به شکی در زمان یقین اعتنا نکن،
اون
اونم ناظر نیست، نه نه، ولود، چون اون شک در زمان یقین باعث شک که در متیقن که میشه، این شک شل نیست، چون منشأشون یقین است. چون منشأشون یقین است، این میتواند شل باشد میتواند شل نباشد. بس اینه، شک در یقین ذاتن باید شک در متیقن باشد، نه شک در متیقنی که ناشی از شک در زمان یقین باشد.
متیقنی که فروید میتونه
مشکوکه
میتونه
متیقن
باشه
و
صفت باشه، میتونه
شل باشه، همین تو مشکوکه. نه متیقنه همیشه صفته.
خب
صفته که شک اون از بین نمیبره، ولی این صفته یه صفت از بینش برده. دقت نکردید؟
خب معلوم نیست،
احتمال صفته. نه قطعا صفته.
خب خودش
نمیدونیم این که سفته به وسیله یک سفته دیگر از بین رفته است یا به وسیله سفته دیگر از بین نرفته است.
خب
پس بنابراین این شک شکی در اون چیز ما نیست. اون شکی نیست که قاعده استصحاب میگه اون رو از بین نبر، چون شکی در یقین است، نه در شکی در اون شیء خارجی. شکی در یقین خودش ابتداعا منشه اثر نیست. این مؤثره عرض ما. خوب عرض کنم خدمت شما و من هنا یظهر که اون وجه چهارمی هم که ما مطرح می کردیم، وجه چهارم ما این بود که ما می گفتیم که قاعده عرض کنم استصحاب قطعا ناظر به عمود زمان هست. ما نمیدانیم قاعده استصحاب علاوه بر نظارت به عمود زمان نظارت به زمان نسبی هم دارد یا ندارد. ما میگفتیم اگر قاعده استصحاب زمان نسبی رو هم شامل بشود نوعا به تعارض میانجامد. این که نظارت قاعده استصحاب به زمان نسبی تعارض نوعیه رو به دنبال میاره، منشأ میشود که از اول بگیم ناظر به زمان نسبی نیست. این تقریب ما بود، شبیه همین تقریب هم اینجا میاد. اون اینه که ما لا تنقض الیقین به شک رو ما میگیم که ناظر به این هست که یقین شل، یقین محکم به وسیله شک موهون از بین نمی رود. وهن و شک منشأ عدم نقض یقین است. به این عبارت یا به عبارت دیگه، ما باید شک مستقیم در متیقن داشته باشیم. شک ما در این حادثه نباید ناشی از این باشه که زمان یقین رو ندانیم. شک ما باید مستقیم در خارج باشه. یعنی در مواردی که شک ما مستقیم به خارج تعلق گرفته است، این موارد استصحاب حتما میگیره. یعنی مورد استصحاب این موارده، مورد هایی که تطبیق شده استصحاب در روایات این مورده. ما شک داریم که آیا علاوه بر این مورد جایی که شک ما در حادثه ناشی از شک در زمان یقینه، اون رو هم میگیره یا نمیگیره؟ ما میگیم که اگر بخواد شک در مواردی که ناشی از شک در زمان یقین هم از اون رو بگیره، تعارض نوعیه میانجامه و این کاشف از اینه که ما که میگیم ذاتن اصلا ناظر به وهن شکه. اگر ذاتن هم نظارت به موهون بودن شک نداشته باشه، به قرینه این که اگر بخواهد شک در حادثه‌ای که ناشی از شک در زمان یقین هست و بگیرد، تعارض نوعیه می انجامد. این قرینه می شود برای اینکه تعمیم فهمیده نشه. این دقیقا همون بیاناتی که اونجا مطرح می کردیم، با تفاوت تعبیر، با تفاوت قالب تعبیری، مشابهش رو در اینجا میشه تطبیق کرد و پیاده کرد. خب این بحث تمام. بحث اینا همه بحث این بود که ما یه موقعی خود اون حالت این متوالدت این رو میسنجیم، که ما عرض که نتیجه بحث این شد که در معلوم و تاریخ حساب جاریه، در مجهول و تاریخش جاری نیست. مرحوم محقق حلی فرمودن که ما باید مراجعه کنیم به حالتی که قبل از این دو حالت متعارض وجود داشته. چهار تا زمانی که اینجا ما در تصویر کردیم، یه زمان قبلی هم باید در نظر بگیریم. اون زمان قبلی هر حالتی داشت برعکسش رو باید استصحاب کنیم. هر حالتی اون حالت قبلی داشت برعکسش رو، ضد مخالف حالتی که بر این دو حالت متضاد هست. بنابراین توی مثالی که ما مطرح میکنیم که در ساعت دوم طهارت، حالا من تو معلوم التاریخش، حالا این بحث مرحوم محقق رو هم میشه در معلوم التاریخ تطبیق داد، هم میشه در مجهول التاریخ، مجهوله التاریخ تطبیق داد. حالا اول من تو معلوم التاریخ تطبیق میدم. فرض کنید مثال ما این بود که در زمان دوم طهارت ایجاد شده، یک حدثی یا زمان اول بوده است یا زمان سوم. اینجا ما باید مراجعه کنیم قبل از اون زمان اول اگر طهارت بوده حدث رو باید استصحاب کنیم، اگر قبل از اون زمان اول حدث بوده طهارت رو باید استصحاب کنیم. مرحوم محقق میگه چرا؟ میگه به دلیل اینکه اون حالتی که قبل از این دو حالت بوده، اون حالت قبل حتما از بین رفته، حتما از بین رفته. نمیدانیم اون حالتی که از بین رفته، یعنی چون ما میدانیم، یک عرض کنم خدمت شما، فرض کنید حالت قبل طهارت بوده، ما میدانیم بعد از اون طهارت یک حدثی عارض شده دیگه، این حدث اون طهارت رو از بین قطعا برده. نمیدانیم این حدثه یه چیزی آمده این ناقض رو از بین میبره، ناقض و ناقض آمده یا نیامده. ناقض اون حالت سابقه قطعا آمده، ناقض و ناقض معلوم نیست. استصحاب عدم آمدن ناقض و ناقض میکنیم، بفرمایید استصحاب بقاء اون ناقض میکنیم، هر جور تعبیر بکنید اشکالی نداره. این بیان مرحوم محقق. این بیان مرحوم محقق رو مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، حاج آقا رضا اشکال مرحوم شیخ انصاری رو پذیرفته و مرحوم آقای داماد و مرحوم امامین ها اشکال شیخ رو نپذیرفتند و کلام محقق رو حالا با احیانا تفاوت های جوهره کلام محقق رو پذیرفتند. من حالا قبل از اینکه وارد کلمات آقایون بشم میخوام بگم که کلام مرحوم محقق با توجه به عرایضی که ما کردیم و اون مشی که ما دنبال کردیم شاید یک کمی دقت بشه، ناتمامی کلام مرحوم محقق روشن میشه. توضیح و ذالک این که ببینید، ما عرض میکردیم که اون معلوم التاریخ رو استصحاب میکنیم و مجهول التاریخ رو استصحاب نمیکنیم. حالا اگر اون معلوم و تاریخ مثل اون حالت سابقه باشه که محقق میفرمود اون معلوم و تاریخ رو چون مثل حالت سابقه است استصحاب نمیشه کرد، بلکه باید مجهول و تاریخ رو باید استصحاب کرد. خب بحث اینه که ایشون میفرماید که اون حالت سابقه نقض شده، نقص شده به یک هدفی و ما نمیدانیم این هدفی که او رو نقص کرده خودش از بین رفته یا از بین نرفته. معنیش اینه که یه علم اجمالی و هدف داریم دیگه، علم اجمالی به یک هدفی داریم و این علم اجمالی به هدف نمیدانیم در ساعت اول بوده است یا ساعت سوم بوده است. همه مشکلاتی که ما اونجا مطرح میکنیم اینجا میاد دیگه. یعنی ما در واقع میدانیم اون طهارتی که قبل از این چهار ساعت وجود داشته است نقض شده است. خب اب نداره اون طهارت نقض شده باشه، یک هدف اینجا وجود داره. این هدف مردد بین این است که ساعت اول باشد یا ساعت سوم باشد. ما گفتیم طهارت هدف مردد بین ساعت اول و ساعت سوم استثاب درش جاری نیست. اما اشکالی که ما اینجا کردیم اشکال اینجا میاد دیگه. اگر اون طهارتی که اون حالت سابقش هدف باشه، یعنی اون حالت معلومه که ما میخواییم استثاب کنیم ضد اون حالت سابقه باشه، خب ما که موافق با محقق میشیم و قبول داریم. بحث سر اونجا محل افتراق عرض ما با عرض محقق هست. محل افتراق عرض ما با عرض مرحوم محقق حلی، محل افتراقش یک هدفی وجود دارد که اون هدف استثاب درش جاری نمیشه به دلیل همون اشکال. یعنی اون اشکالاتی که اینجا کردیم اینجور نیست که فرمایش مرحوم محقق اشکالات ما را دفع بکنه. اشکالات مستجای خودش باقیه. اینکه حالت قبلی چی میخواد باشه و نباشه این اشکال ما را دفع نمیکنه. بنابراین رو عرایض ما به نظر میرسه که خیلی روشن هست که اون تفصیل باید داد بین معلومات تاریخ و مشهور تاریخ. در معلومات تاریخ حساب جاری میشه، در مشهور تاریخ حساب جاری نمیشه و به اون حالت سابقه هم اعتنایی نمیشه. اون حالت سابقیش تأثیری در این بحث نداره، نه موافقش نه مخالفش، اونو اصلا چون بحث تأثیر نداره. بحث ما رو اون مبنایی باید باشه که این عرایض ما رو نگیم، بگیم ذاتن استثاب در مجهول تاریخ جاریه در این ما نحنفی. یعنی این اشکالات رو نکنیم. حالا که ذاتن تو مجهول تاریخ جاریه باید ببینیم آیا کلام محقق میاد یا نمیاد. یعنی ما الان کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم حاج رضای همدانی و مرحوم امام و همه اینها، اینا همه رو مبنای عدم غیر از عرض ما مشی کردن. اونا کنه ذاتن جریان استثاب در مجهول و تاریخ رو مشکل ندیدن. چون مشکل ندیدن اون بحثا رو پیش کشیدن دو اینها. حالا اون بحث میکنیم که آیا درست هست فرمایش مرحوم محقق حلی یا درست نیست، ولی مبناهاشون با ما فرق داره. پس بنابراین ما یه بحث علل فرض ما بحث رو دنبال خواهیم کرد. حالا ملاحظه بفرمایید، ما امروز بعد از ظهر فرمایش مرحوم امام روز کلاس راهنما میبینیم، چون مرحوم امام اینجور خوب بحث کرده و یه قدری فرمایش مرحوم امام و فرمایش مرحوم آقای داماد یکیه تقریبا، ولی من به نظرم مرحوم امام روشن‌تر بحث کرده. این جوهر هر فرمایش یکیه و هر دو نپذیرفتن فرمایش چی؟ نه تقریرات چیز خود چیز مرحوم امام رو. و حالا تقریر ببینم این تو تقریرات های منتظری بود یا نه تو خود رسائل، تو خود رسائل، چون تو این بحثش به نظرم تفاوت نداشت، این مثل هم بودن و اینها. حالا اون رسائلی که چیز امام هست رو ملاحظه بفرمایید، بعد از ظهر اون رو چیز میکنیم. فردا من در مورد این هم اصل محور بحث در اینها فرمایشات شیخ انصاری هست با توضیح مرحوم حاج رضای همدانی و اشکالاتی که مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای مرحوم امام به این فرمایشات دارن.
فرمایش محقق در مجهول تاریخ
چی؟ این همون تو اونجوان میاد، تفاوتی نداره. یعنی اینه، حالا من این رو خواستم حالا یه قدری دقت کنید تطبیقش در اون هم عین همین میاد. یعنی اون اشکال که تو ما تو مجهوله تاریخ اشکال میکنیم در هیچ کدومشون جاری نمیشه. فرمایش محقق تازه میشه یه هدف مجهوله تاریخ دیگه. یعنی اون ضد حالت سابقه یکی از این دو حالت میشه دیگه. اون ضد حالت سابقه ما در مجهوله تاریخ در هیچ کدومشون حساب جاری نمیدونستیم. مشکل تعارض نبود، مشکل این بود که یعنی این همین عرایضی که ما در نسبت مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ داریم در مجهوله تاریخ هم میاد. این همین تو مجهوله تاریخ هم مشکل همینه. در مجهوله تاریخ هر کدومشون رو به دلیل جهل به تاریخ یقین استثاب جاری نمیشه.
هم جهل به تاریخ یقین داریم، هم جهل به تاریخ
منشأ چیز ما جهل به تاریخ یقینه. منشأ شک ما
تاریخ یقین هم بدونیم بازم ممکن شک کنم از بین نره.
نه از بین میره، از بین میره، چون اگه او باشه تاریخ شک ما مشخص
میشه. اینو بدونیم تاریخ یقین اونو که نمیدونیم.
خب اون هم تازه میره داخل مجهوله تاریخ، اون عبود زمان اون حرفا تازه تازه. اگر این رو از جهت زمان عمود زمان بدانیم اونم میدونیم، چون اینا ضد همن. این تاریخش معلوم بشه، تاریخ اونم نسبت به عمود زمان معلوم میشه. اینی که این خیلی تأثیر در اون بحث چیز نداره. اینی که من یعنی خیلی دقت کنید میشه به راحتی همه عرایض ما رو تو اونجام تطبیق داد. من به دلیل اینکه تطبیقش در مجهول تاریخ صرفه یه طرف مجهول تاریخ باشه آسان تره اونجا تطبیق کردم، ولی همین رو شما در مجهول ببینید. حالا اب نداره همینجا عرض بکنم، ما نمیدانیم که
نه سه ساعت
در مجهوله تاریخ 3 ساعت بیشتر لازم نیست. ساعت اول هدف بوده است یا ساعت اول طهارت بوده است؟ اگر ساعت اول هدف بوده است، ساعت دوم طهارته. اگر ساعت برعکس، خب ساعت سوم شک داریم. استصحاب هدف رو که میخوایم بکنیم، منشأ شک ما این هست که نمیدونیم ساعت هدف کیه. اگر ساعت اول باشه به وسیله این طهارت بعدی نفس شده، اگر ساعت دوم باشه قطعا نفس نشده. یعنی باز منشأ شک ما استصحاب بقای هدف که رو شما میخواید بکنید، چون زمان هدف رو نمیدونید. ندونیم، دخالت به اون نداره، دخالت نداره به اون. چون زمان هدف رو نمیدانیم، نمیدونیم این هدفه اون نقضش کرده یا نکرده.
یعنی چون هر دو رو نمیدونیم.
نه هر دو زمان اینا مثل همه. یعنی هر کدوم زمان شو بدونیم، زمان اون یکی هم میدونیم. زمان اینها با هم دیگه مساوی هستن. یعنی اگه بدونیم هدف ساعت اوله، میدونیم طهارت ساعت دومه. اون خیلی مهم، دون دخالت نداره. یعنی هر یک از اینا رو شما دست میذارید روش، نمیدانید. یعنی اشکالی که من رو آخوند میکنه همینه دیگه. میگه اگه ساعت اول باشه متصله، اگه ساعت دوم باشه منفصله، اگه ساعت دوم باشه متصله. همون اشکالاتی که عدم اتصال یقین به شک، نمیدونم نقض یقین به یقین، همه اشکالاتی که مطرح میکنن که ما عرض میکردیم جوهرش چیه، بروش دقت کنید به راحتی تفسیر میشه.
پنج تا زمان تصویر کنیم،
نیازی به پنج تا نیست.
نه
فرق نمیکنه.
یک مردد بین اول سوم باشه، اون یکی مردد بین
نه اونا رو چیز نکنید.
یکی رو بدین
اون دو حیفه. یعنی حیف، از اون حیف هم استفاده جاری بشه، از یه حیف دیگر جایی نشه کافیه.